حديث دهم عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. از نعیم مجمر رضی الله عنه روایت که ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که او فرمود همانا امت من فرا خوانده می شوند در روز قیامت غرن محجلین، غر به سفیدی که بر پیشانی اسب گفته میشه. محجلین تحجیل سفیدیه که در پاهای اسب، مثلا اسب قهوه رنگ باشه، خب به اندازه 4-5 انگشت قسمت پایین پاش میبینیم که، یعنی ساق پاش قسمت پایینش میبینیم که سفیده. خب این به زیبایی اسب میافزاید، به این میگن تحجیل. و منظور اینجا از غر محجلین نورانی بودنه، یعنی همانا امت من فرا خوانده می شوند در روز قیامت نورانی، در حالی که نورانی دست هاشون و پاهاشون، یعنی اعضای وضوشون، از آثار وضو، از آثار وضو. پس کسی که استطاعت و توانایی داره از شما که طولانی بکنه غره خودش رو، پس انجام بده. یعنی این نورانی بودن خودش رو بیشتر بکنه، پس این کار رو انجام بده. خب در این روایت اومده غرتهو، اما در روایت دیگر اومده غرتهو و تحجیلهو اومده. و فی لفظ آخر رأیت ابا هریرة یتوضأ فغسل وجهه و یدیه حتی کاد یبلغ المنکبین. در لفظ دیگر اومده که دیدم، یعنی نعیم مجمر میگه دیدم که ابو هریره رضی الله عنه وضو میگیره، پس شست صورت خودش را و دو دست خودش را تا اینکه نزدیک بود برسه به بازوش، یعنی دو دستش، دو دست خودش را شست از دو آرنج بالاتر تا اینکه نزدیک بود به بازوش برسه. سپس ثم غسل رجلیه حتی رفع الی الساقین. سپس دو پای خودش را شست تا اینکه بالا برد شستن را تا ساق، یعنی نزدیک بود به زانو برسه. ثم قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. سپس ابو هريره رضي الله عنه فرمود که شنیدم رسول الله صلى الله عليه وسلم میفرماید، همون حدیثی که الان خوندیم که ایشون فرمودن امت من در روز قیامت از آثار وضو دستهاشون، پاهاشون، یعنی اعضای وضوشون نورانی میشه. پس هر کسی که دوست داره نورانیتش بیشتر باشه پس انجام بده. پس ابو هریره رضی الله عنه بیشتر از در دستان بیشتر از مرفق خودش، آرنج خودش شست بالاتر تا نزدیک به بازو که شامل این حدیث بشه که هر کس میخواد نور عنایتش بیشتر بشه انجام بده. پس ابو هریره رضی الله عنه تا نزدیک بازوان خودش شست که نورانیتش بیشتر بشه و پاها هم همینطور تا نزدیک های زانو شست که نورانیتش بیشتر بشه. و و و فی لفظ و فی لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحليه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. و در لفظی که برای امام مسلمه که در صحیح خودش آورده، شنیدم خلیل من، دوست من، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود میرسه زیور و زینت مؤمن تا آنجایی که میرسه وضو. خب پس این حدیث داره میگه که ابو هریره رضی الله عنه وقتی چنین کار انجام داد گفت که حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که در بهشت، اهل بهشت، همونطور که در روایت دیگر اومده، در روایت ابن حبان اومده تبلغ حلیت و اهل الجنه مبلغ الوضو، اومده که زیور و زینت اهل بهشت. خب زیور و زینت اهل بهشت که علنگو و سوار، دستبند و اینها باشه که از طلا و نقره هستش و لؤلؤ و مروارید، خب میگه میرسه تا اونجایی که در وضو میرسه. خب حالا در مورد اطاله غره و تحجیل، جمهور علما سنت دانستند که در وضو بیش از فرض شسته بشه، طولانی کردن غره و تحجیل، یعنی از مقدار فرض بیشتر شسته بشه. در پاها از قوزک پا خب خیلی بیشتر، دستان از آرنج دیگه خیلی بیشتر بالاتر و صورت هم همینطوری مقداری از زیر چانه ها، خب یه مقداری بیشتر بالا، هم یک مقداری از موها هم خب شسته بشه. اما مالکیه مکروه میدونند، مالکیه مکروه میدونند، جمهور از شافعیه و حنابله و حنفیه سنت میدونند اطاله غره و تحجیر، اما مالکیه مکروه میدونند. مالکیه احتجاج کرده اند به فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم، خب در حدیثی که فرمود من زاد على هذا او نقص فقد اساء و ظلم. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وضو کامل گرفت و اعضاش رو سبار هم شست، خب بعد فرمود من زاد على هذا او نقص فقد اساء و ظلم، کسی که بیفزایی بر این یا کم بکنه همانا اساءه کرده، بدی کرده و ظلم کرده. خب پس مالکیه به این حدیث استناد کرده اند و استدلال کرده اند و گفته اند که در این حدیث بیان میکنه نه کمتر از این باشه نه بیشتر و بیشتر هم نباید باشه. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم در این روایت گفت فرموده که بیشتر هم نباید باشه، یعنی همون پاها تا قوزک به همراه قوزک، دست ها به همراه آرنج، منظور که بالاتر از این نباشه. اما جواب داده اند که اینجا منظور رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد تعداد شستن که در آن حدیث، در همین حدیث من زاد علی هذا او نقص فقد اصاب الظلام، یعنی بر تعداد، چون اونجا سبار سبار اومده بود و بر تعداد بیفزاید یا کم بکند، در مورد تعداده، نه زیاده بر تطویل غره و تحجیل. خب بعدش مالکیه در مورد این حدیثی که خوندیم جواب داده اند خب که ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الودو. خب این که ابو هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت میکنه، خب این معنیش خوندیم، این میشه که امت من در روز قیامت از آثار وضو غرا محجلین، یعنی نورانی، فرا خوانده میشن. خب یعنی همون وضوی معمولی که داره میگیره در روز قیامت از آثار این وضو خب نورانی میشه. بعد از اون که فرمود فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، پس کسی که توانایی داره و میخواد که طولانی بکنه این غره و تحجیل خودش، پس انجام بده، که این دلالت میده بر اطاله غره و تحجیل، نه اون اولی فقط نورانی بودن بود، نورانی بودن اعضای وضو بود فقط بس. حالا این قطعه فمن استطاع منکم من یطیل غرته و فلیفعل که دلالت میده بر طولانی کردن غره و تحجیل، خب این میگن که مدرج از کلام ابی هریره، مدرج یا ادراج در حدیث اینه که راوی، حالا چی صحابی باشه چی تابعی چی تبع تابعی باشه، بالاخره یک از راویان یک چیزی در حدیث میاره، یا در اول حدیث یا در وسط یا در آخر، ولی مشخص نمیکنه که این کلام منه، مثلا ممکنه معنا بکنه، خب مثل حدیث معروف که در صحیح بخاری در مورد بدء وحی، که حدیث عایشه است رضی الله عنها که می فرماید یتحنثو فی غار حرا، یتحنثو، حالا یتحنثو خب در اونجا میاد لفظ چنینه یتحنس فیه و هو تعبد اللیالی ذوات العدد، یا در روایت مسلم اولات العدد، یتحنس فیه، بعد میگه و هو تعبد. خب این و هو تعبد یعنی داره معنا میکنه یتحنسو، تحنث یعنی چی؟ تحنث یعنی تعبد، یعنی عبادت کردن، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم در غار حرا خلوت که میکرد چی میکرد؟ عبادت میکرد. خب الان در حدیث عایشه رضی الله عنه یتحنثو فیه بعد و هو التعبد، این و هو التعبد قول عایشه رضی الله عنه نیست، علما میگن مدرج از کلام ابن شهاب زهری رحمه الله، یعنی ابن شهاب زهری اومده یتحنثو رو معنا کرده که یتحنسو فیه، یعنی عایشه رضی الله عنها گفته فکان یخلو بغار حران یتحنسو فیه اللیالیه. حالا ابن شهاب زهری یتحنسو دیده که کلمه سختیه، معنا کرده گفته یتحنسو فیه و هو التعبد بعد اللیالی اولات العدد، ادامه داره حدیث. خب پس الان ابن شهاب زهری در حدیث و هو التعبد کلام خودش را آورد بدون اینکه مشخص بکنه برامون که من گفتم. خب این میشه ادراج در حدیث. خب این علمای جهبز، کسانی که عمری در حدیث گذراندن، اینها رو دیگه در آوردن با تطبیق دادن روایات با هم دیگر، که دیگه خودش در مصطلح حدیث بحثش زیاد خوندیم در مورد ادراج در حدیث. خب کسانی که میخوان مصطلح حدیث از منظومه بیقونیه تدریس شده، تو هم سایت هم کانال تلگرام ذخیره شده، تفسیر مصطلح حدیث، اختصار علوم حدیث ابن کثیر، الفیه سیوطی در مصطلح حدیث، نزهة النظر، شرح نخبة الفکر ابن حجر عسقلانی. خب همه اینها تدریس شده، میتونید به اونجا مراجعه بکنید. خب این میشه ادراج در حدیث. خب حالا فمن استطاع منكم من يطيل غرته فليفعل، این مالکیه میگن که ادراج در حدیث، این کلام ابو هریره است نه کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم، که بعضی از حفاظ بر همین رأی رفتند. بعضی از حفاظ حدیث بر همین رأی رفتند، اما بعضی دیگر پس اختلاف الان در مورد اینه که آیا فمن استطاع منکم من یطیل غرته فلیفعل کلام ابو هریره است رضی الله عنه و ادراج در حدیث، یا نه اینکه کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب پس اونایی که گفتن کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم به این حدیث عمل کردن که جمهور باشه، اما مالکیه خب حکم کردن به این که این ادراج در حدیثه و بعضی از حفاظ هم به همین رأی رفتند. و بعدش هم که خود ابو هریره رضی الله عنه دستانش رو که از آرنج به بالاتر شست تا نزدیکای بازو و پاها هم همینطور از قوزک بالاتر که تا نزدیکای زانو شست، خب میگن که خب این اجتهاد ابو هریره رضی الله عنه است. حالا صحابی اجتهاد بکنه، آیا اجتهاد صحابی یعنی مذهب صحابی حجت یا نه؟ این باز برمیگرده به اصول که بعضی میگن حجت، بعضی میگن حجت نیست. خب یعنی این که اگر صحابی یک حرفی بزنه این حجت، دیگه باید هم به همین عمل کرده بشه، مخالف نمیشه کرد به اون، مثل قول رسول صلی الله علیه وسلم که نمیشه مخالفت کرد، و جاهایی که چندین وجه وجود داره در حدیث، اون نه مخالفت با حدیث نیست که شخص میاد اجتهاد میکنه، به این حدیث عمل میکنه، به اون حدیث عمل نمیکنه، یا در حالتهای مختلف میاد جمع میکنه و اینها، اون نه، اون نمیگن مخالفت کرده شخص با حدیث، بلکه اون فهم حدیثه. بس با کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم و کلام خداوند کسی نمیتونه مخالفت بکنه. آیا صحابی هم حرفش حجته، حجت شرعیه که نمیشه مخالفت کرد؟ بعضی گفتن که قول صحابی حجته و بعضی گفتن که حجت نیست. و امام شافعی هم رحمه الله قول قدیمش اینه که حجت، قول جدید حجت نیست، و همین مذهب امام شافعی، یعنی شوافع بر همین رأی رفتند. و دلیلش هم اینه که صحاب میبینیم که صحابه هم با هم دیگر میبینیم که اختلاف نظر دارند در یک حکمی. مجتهدین صحابه، صحابه که دیگه همه مجتهد نبودن دیگه، همینطوری که طلاب بهتر میفهمند، اینه که صحابه بعضی مجتهد بودن دیگه، بقیه سوال میکردن از مجتهدین، بقیه دیگه مقلد بودن، سوال میکردن از مجتهدین، چون که در قرآن آیه صریح اومده فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اونایی که نمیدونن از اهل ذکر باید سوال بکنن، اهل ذکر همون علمای مجتهدن که علما گفتند. پس مجتهدین صحابه هم مثل خلفای راشدین، مثل معاذ بن جبل، مثل ابی بن کعب، مثل عبدالله بن عباس، مثل عبدالله بن عمر، خب یعنی مشخصا مجتهدین در میان صحابه. خب میبینیم که در مورد یک مسئله اختلاف نظر بینشون یه وقتی وجود داره، همونطوره که در چهار مذهب اختلاف رأی وجود داره، و چهار مذهب هم اختلاف رأی که وجود داره، خب خیلی منشأش هم برمیگرده به اختلاف رأی اصحاب در فهم قرآن و سنت. مثلا احناف بیشتر مذهبشون با مذهب عبدالله بن مسعود رضی الله عنه و علی بن ابی طالب رضی الله عنه تطبیق پیدا میکنه. پس خب اونا جواب داده اند، مالکیه یعنی جواب داده اند به این که این مذهب که خود ابو هریره رضی الله عنه است و کسی تابع او نشده از صحابه. خب اینا میگن یعنی ما ندیدیم که اصحاب دیگر چنین کاری رو انجام بدن، پس این دلیل رو آورده اند. خب این که اینها میگن مذهب صحابی که ابو هریره رضی الله عنه نظر خودشه، اجتهاد خودشه، و کسی هم تابعش نشده، درست مثلا شوافه یا خیلی ها بر این رأیان که مذهب صحابی حجت نیست، درسته، اما وقتی که صحابی که مجتهد یک کاری انجام میده بر وفق حدیث، این تقویت میشه، ما میگیم قوی میشه اون حدیث، مفهومش قوی تر میشه، اون مفهومی که ما از اون بیرون آوردیم. پس تفسیر راوی از حدیث وقتی که مخالفت نکرد با ظاهر حدیث، خب اینجا قبول کرده میشه، پذیرفته میشه. حرف از اینه، حرف نه این که بگیم صحابه اجتهاد بکنه حجته، درسته خود صحابی حجت نیست، ولی تفسیر راوی هرگاه مخالفت نکرد با ظاهر، با ظاهر حدیث، دیگه قبول کرده میشه. و بعد هم این که مالکیه گفتند خب فقط ابو هریره رضی الله عنه کار انجام داده دیگه، از اصحاب دیگر ما روایت نداریم که این کار انجام داده باشن، خب این باز حجت نمیشه، چون که خب خیلی ها حتی از احادیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا میبینیم که یک حدیث میبینیم در مورد یک موضوعی، خب بعد با اون عمل میکنیم دیگه، لازم نیست که چندین صحابه در مواطن مختلف از رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو دیده باشن یا روایت بکنن، همین یک روایتی که باشه کفایته. یعنی خب بالاخره بحث طولانی در این مورد، گفتیم که در مورد اطاله غره و تحجیل جمهور از مالکیه و حنفیه و شافعیه بر این رأی رفتن که اطاله غره سنت اما مالکیه مکروه دونستند و دلایل هر کدوم هم قویه، در دلایل هر کدوم قویه. والله سبحانه وتعالى أعلم.